همراه التماس دعای خیر داریم و شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می‌باشند. بیش از این منتظرشان نمی‌مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شنونده این برنامه باشید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرگیجه، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مایک و جین قصد دارن از هم جدا شوند. جین وسایل خودش را جمع میکنه تا با شهر دیگه بره، اما مایک از جین میخواد با او به خانه پدر و مادرش بیایه، چرا که جشن سالگریشان گرفتن و مایک نمیخواد با اونا خبر بده، میخواد از همسرش جدا شوه. جین قبول میکنه و همراه مایک به این سفر میره، اما در راه مایک تکر میکنه و زخمی میشه. اونا خودشان به یک شفاخانه میرسانن. دکتر تشخیص میده باید از جین عکس گرفته شوه. مایک هر چقدر منتظر جین میشه، جین از اتاق عکسبرداری خارج نمیشه. او پیگیر همسرش میشه و نرس به او میگه همسرش اونجا پذیرش نشده. کادر شفاخانه به او میگن هیچ همسرش به او شفاخانه نامده. حال با ما همراه باشین با ادامه این داستان.
خب، یک بار دیگه به من توضیح بده چه اتفاقی افتاده. باید کلی چیزا رو نوشته کنم.
عامر صاحب، من خبرتون گفتم. اینا زن من رو دزدیدن. مشون که میخواین چی کنن؟ شاید هم قصد دارن گردهاشو بکشن، مشون دیگه ازش سودا کنن. اینا یک قصد خدا دارن.
خدای من، این گپا چی است؟ اینجا شفاخانه است آخو. از چه خاطر باید ما این کارو بکنیم؟ ما وظیفه خودمان زندگی بخشیدن است، نه زندگی گرفتن.
عامر صاحب، فریب گپای معقولشون رو نخورین. خواهش میکنم هر قسم شده همسرم رو پیدا کنین. من خودم با چشمای خودم دیدم وارد اتاق شد. من همراهش آمدم. عامر صاحب، شما نمیخواین چیزی بگوین؟
بسیار خوب، شما آرام باشین آقا. من به همه چیز رسیدگی میکنم. خب خانم نرس، میشه به من بگوین که همسر ای آقا کجاست؟
باور کنین نمیدانم، هیچ خبر ندارم.
معلوم است که منکر میشن.
تا
تو عکس از همسرت داری؟
بله بله تجیب مست. اجازه بتین اینال برتون نشان میتون. خب این عامر صاحب این عکس زنم است.
خوب سعی کنین خانم، شما این زن امروز دیدین یا نه؟
عکسشان رو بتین که ببینم. خب نه ما ندیدمش.
دروغ میگه عامر صاحب، دروغ میگه.
خواهش میکنم
چرا دروغ میگه؟
خواهش میکنم آرام باشین، یک لحظه آرام باشین.
ما امروز یاقا رو تنها دیدیم. دو ساعت نشد که پشتی در شیشه بودن. واقعا ندیدم که همسری همراهشان باشه. هیچ نبود کسی همراهشان.
میشه در لیست پذیرش خودتان سعی کنیم؟
بله سعیل کدوم. آدمی به نام جین اندوز نداریم. اصلا پذیرش نشدن. اگه شده بودن خب من میدانستم. من تمام مدت هم اینجا بودم.
دروغ میگه امیر صاحب، دروغ میگه.
خواهش میکنم شما ساکت باشین. تشکر میکنم خانم. میتونم با دکتر صاحب گپ بزنم؟
بله البته اینال صدایشان میکنم.
شما امروز یاغا را معاینه کردین، درست است؟
بله درست است. میبخشین عمر صاحب، من نمیدونم که چی شده. آخه من شیفت کاریم تمام شده بود، میخواستم برم خانه که مرا صدا زدم.
من براتان توضیح میدم. یاغا مشکلش چی بود؟
مشکل جدی نداشت. به من گفت که تکر کده. من به نرس گفتم سرش باند پیچی کرد. همین چند تا پیچکاری من برش نشته کردم همراه چند تا مسکن.
درست است؟
بله همین صاحب درست است.
خب همسرشان چطور؟ اونا را معاینه کردین؟
عامر صاحب من همسرشان را ندیدم.
عامر صاحب زنم همونجا بود. بعد از اینکه مرا فرستادن نرس باند پیچی کنه زنم معاینه کردن. بعد خب. اون گفتن که باید عکس بگیره بره بخش رادیولوژی. همین خب.
من متوجه نمیشم آقا چی میگه. بعد از اینکه آقا را معاینه کردم رفتم بخش عاجل.
شما دکتر هستین؟ ولی از خود از چی خاطر دروغ میگین؟ چی بلای سر زن بیچاره ما آوردین؟
من متوجه نمیشم آقا از کدام زن گپ میزنه. عمر صاحب این چی میگه؟
همون زنه که کنار ما ایستاد شده بود. چرا دروغ میگی؟ تو مثلا دکتر هستی؟
لطفا آرام باشین آقا، آرام باشین. خواهش میکنم سعی کنین دکتر صاحب. یه عکسش هست سعی کنین
بتین ببینم.
بفرمی.
نه متاسفانه من این خانم اصلا ندیدیم و نمیشناسم.
دروغ میگه عامر صاحب، دروغ میگه. چی بلا سر زنم آوردی ها؟ گردایش کشیدی که سودا کنی دیگه ها؟
ای چی چطیت است که میگی؟
اجازه بتین، اجازه بتین. همسر ای آقا در این شفاخانه گم شده.
من این خانم در شفاخانه ندیدیم عامر صاحب. ای آقام به سرش ضربه خورده، شایدم دوچار یادروی شده، فراموشی گرفته.
اوه این عقب، این عقب. دوچار یادروی شده.
سعی کنین سرش بسته کدیم. به سرش ضربه خورده بود.
اجازه بتین. ای آقای ادعا میکنه همسرش در شفاخانه گم شده.
خوب
من باید دوربین های شفاخانه رو چک کنم.
بله گپ شما درست، اما باید با رئیس شفاخانه گپ بزنین. اما نه من نه هیچ کدام از همکارای دیگه همسر ای آقا رو ندیدیم. ای آقا امروز تنها به شفاخانه آمده. من خوی آقا رو تنها دیدیم.
همراه جین آمده بودم. از برای خدا وکی بگویم.
خواهش میکنم اجازه بتین. من میرم با رئیس شفاخانه گپ بزنم.
درست است.
توی چوکی شفاخانه نشستم. گنگ شده بودم. نمیدانستم چی باید بکنم. حالا که جین ناپدید شده بود احساس بیچارگی میکردم. نه و متوجه شده بودم که چقدر به جین وابسته هستم و چقدر دوستش دارم.
گوش کن آقا، من همه دوربین ها را چک کردم. خودت هم بیا سعی کن. بیا
سعی کنم. من چی را سعی کنم عمر صاحب؟
سعی کن بیا اینجا را میبینی؟ یه خودت هستی که وارد شفاخانه میشی.
درست هستم، خودم هستم. درست،
خودت تنها وارد شفاخانه شدی. میبینی که همسرت همراهت نیست.
عامر صاحب شما دیگه چرا؟ من همراه زنم بودم، زنم با من بود. حتما این فیلم ها را دسکاری کردن، زن من از فیلم هم گرفتن پاک کردن اینا.
چون این چیز امکان نداره آقا.
ولی عامر صاحب من قسم میخورم، من همراه همسرم جین به این شفاخانه آمدم، چطور امکان داره؟ اینا کلشان دسویکی کردن.
چی پلانی؟ همه شواهد نشان میده که همسر شما وارد این شفاخانه نشده.
شما میگین که من دروغ میگم عامر صاحب؟
گوش کن آقا، شاید ضربه ای که بس سر خودتان خورده باعث فراموشی تان شده باشه.
خدای من باورم نمیشه شما گپا و دکتر دروغگوی باور میکنین؟
من نمیگم که خودتان دروغ میگین، میگم که شاید دچار توهم شده باشین.
اینه گپ. توهم؟ چی توهم عامر صاحب؟
ای که خیال میکنی همسرت با خودت به شفاخانه آمده.
عامر صاحب شرم نشوین دیگه، بگوین من دیوانه هستم. من دیوانه هستم؟
خودت که فیلم ها رو سعی کردی، دیدی که همسرت نبود، تو تنها وارد شفاخانه شدی.
اونا میخواین گرده های زن ما بفروشن، شاید هم میخواین قلبش رو بفروشن. من خواهش میکنم عامر صاحب، وقت کم است، همیال ممکنه که زن ما رو کشته باشن.
خدای من، تو چرا متوجه گپای من نمیشی؟ زنت اصلا وارد این شفاخانه نشده.
حتی عامر پلیس هم بازی خورده بود، فکر میکرد که زن من همراهم نبوده. اما من خودم جین رساندم شفاخانه، میگفت که درد دارم، بردنش عکس بگیره و دیگه بر نگشت. بسیار مانده بودم و احساس کوفتگی داشتم. روی چوکی شیشتم تا پلیس با رئیس شفاخانه گپاش خلاص شد.
عامر صاحب، ما فکر میکنم این نفر دچار شوک شده باشه.
میشه بیشتر توضیح بدین دکتر صاحب؟
به حالتش خوب سیل بکنین. حالتهای تهاجمی است. فکر میکنه ما زنش دزدیدیم و میخواییم که گردایش بکشیم و بفروشیم.
بله، درست است.
میدونین، ما فکر میکنم بعد از این تکر به این مرد شوک وارد شده و نتونسته درک کنه که دقیقا چی اتفاقی افتیده برش.
اصرار داره زن شفاخانه است.
عامر صاحب، ما زمانی که مرد دیدم تنها بود، با روی خونی. بهتر است که از سر شخص گرفته شوه. شاید ضربه که به سرش خورده محکمتر از او چیزی بوده که من فکر میکردم.
دکتر صاحب، امکانش هست که این ضربه باعث یاد روی شده باشه؟
بله و حتی توهم.
درست. حالا شما میگین که چی کاری باید انجام بدیم؟
اولی که باید این نفر متقاعد کنین، باید خوب فکر کنه ببینه آخرین باری که همسر خودش دیده کجا بوده، در کجا دیدش.
او فکر میکنه زنش در یکی از اتاقهای این شفاخانه است.
توهم داره، باور کنین.
ما با رئیس شفاخانه گپ زدم، قبول کرد که ما شفاخانه بازدید داشته باشیم و همراه این مرد تمام اتاقها را بگردیم.
اما ما اگر بودم چنین اجازه ای را نمی دادم. هنوزم برتون میگم این نفر در شوک وارد شده، قبول کنین.
تشکر که با ما همکاری کردین.
زنده باشین.
میشه دکتر صاحب از خودتان خواهش کنم شفاخانه را ترک نکنین؟
ولی عامر صاحب، شیفت کاری من خلاص شده، من بسیار مانده و زله هستم، باید برم خانه استراحت کنم.
خواهش میکنم اگر چند ساعت دیگه در شفاخانه بمانین به ما کمک بزرگی میکنین. سعی میکنم خیلی زود این مسئله را حل کنم.
بسیار خوب، چاره ای نیست عمر صاحب، میمونم.
تشکر از خودتان.
زنده باشی.
عزیزان، ادامه این داستان فردا تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نیاکان ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران کهن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه های گذشته از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری و آثارش صحبت کردیم. امروز هم از او میگوییم و بیشتر با او آشنا می شویم. در برنامه گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود و در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سواری نیز آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب بود. به باور منتقدان ادبی، توفیقات بعدی طالب مرهون معلوماتی است که شاعر در این دوره کسب کرد. طالب پس از این ایام به قصد کشور هندوستان عازم سفر شد. او مدتی را در مرو گذراند و حدوداً 25 ساله بود که به هندوستان رفت. مدت از عمر او در شهرهای مختلف هند و در جستجوی یک حامی گذشت. بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مورد توجه اعتماد الدوله، صدر اعظم و وکیل جهانگیر قرار گرفت و توانست به دربار جهانگیر راه یابد و لقب ملک الشعرایی دربار را دریافت کند. طالب تا هنگام مرگ خود، یعنی سال 1036 هجری قمری، با سمت ملک الشعرایی در دربار هند انجام وظیفه می کرد. طالب آمولی 1 سال قبل از مرگ جهانگیر، پادشاه هند، در سال 1036 در اوج شعر و شاعری و در سن 45 سالگی چشم بر جهان خاکی فرو بست. در برنامه گذشته با بررسی خصوصیات شعر طالب آمولی از 2 وجه زبانی و بیانی پرداختیم. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم بر رباعیات طالب و به بررسی اندیشه‌های او در این قالب شعر فارسی می‌پردازیم. در ادبیات فارسی رباعی به اشعار اطلاق می شود که در 4 مصرع و در 1 وزن که خاص رباعی است سروده شده باشد. این قالب شعری یکی از کوتاه‌ترین و زیباترین قالب‌های شعر فارسی است که بیشتر شاعران در آن طبع آزمایی کردند و گوشه از ذوق و هنر سرشار خود را در این قالب شعری ریخته‌اند. این قالب یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین قالب‌هاست که ساخته و پرداخته ایرانیان است و عرصه برای تجلی فرهنگ و اندیشه ایرانی. با پیدایش رباعی انقلاب در شعر فارسی پدید آمد و سروده‌های لطیفی در این وزن و قالب توسط شاعران بزرگ فارسی آفریده شد تا جایی که رباعی در طی قرن‌ها به صورت یکی از قالب‌های بی‌بدیل در شعر فارسی باقی ماند. این قالب به ویژه در میان دو گروه فیلسوفان و عارفان ایرانی رواج بسیار یافت. از آنجا که قالب کوتاه رباعی بهترین قالب شعری برای کسانی بوده که خواسته اند و دور از هیاهوی شاعری به شعر بپردازند، اهل علم، فلسفه و عرفان بیش از سایر شاعران برای بیان اندیشه های خود از آن بهره برده اند. به باور دکتر سیروس شمیسار، رباعی بهترین قالب برای بیان معانی فلسفی بوده است و میتوان گفت که رباعی در ادبیات فارسی برای دو نوع مضمون تشخص یافته است. نخست مضامین عرفانی و دوم مضامین فلسفی. دلیل انتخاب این قالب برای بیان اندیشه آن است که این قالب شعری ظرفیت آن را دارد که عواطف و تفکرات گوینده را در کوتاه‌ترین زمان با صراحت و بدون پیرایه ارائه دهد. در رباعی شاعر در مصرع اول و دوم مقدمه چینی می کند و در مصرع سوم و چهارم نتیجه گیری خاص خود را بیان می کند. عرفای بزرگی همچون خواجه عبدالله انصاری و ابوالحسن خرقانی و ابو سعید ابوالخیر و فیلسوف و عالم همچون خیام از این قالب برای بیان افکار خود بهره برده اند. در کنار این مضامین قالب رباعی این استعداد را دارد که بستری برای تجلی مضامین متنوع دیگر شعری نیز باشد. مضامین چون مدح، مرثیه، حبسیه، هجو، وصف و غیره که در اشعار شاعران چون عنصری، مولوی، ابن یمین و شاعران دیگر بازتاب زیادی داشته است. رواج قالب رباعی از قرن هشتم که دوره افول سبک عراقی است رو به کاستی نهاد، چنان که حتی از حافظ و سعدی رباعیات خوبی در دست نیست. در سبک هندی نیز رباعی جلوه نداشت، زیرا شاعران این سبک بیشتر به غزل و مفردات توجه داشتند و در فکر آن نبودند که ابیات پراکنده بلند بیافرینند. حالان که رباعی شعر وحدت است و هر چهار مصرع آن باید در خدمت یک مضمون قرار می گرفت و این موضوع با مضمون آفرینی شاعران سبک هندی در تضاد بود، به همین سبب شاعران چون طالب آمولی را باید از جمله شاعران دانست که در قرن 11 پاسدار قالب رباعی در شعر فارسی بوده اند. باورهای یک هنرمند اندیشه او را شکل می دهد و اندیشه شاعر نتیجه یافته ها، تجربه ها و محک های عقیدتی اوست که سبب آفرینش های هنری او می شود. شاعر سخن می گوید برای آن که می خواهد محتوای اندیشه اش را به دیگری ابلاغ و با وی ارتباط برقرار کند و انسان را به تعمق و تفکر وادار می نماید. طالب از جمله شاعران توانایی است که در بسیاری از اشعار خود جوهر ناب شعری و اندیشه را بدون فدا کردن یکی برای دیگری تلفیق کرده است. شاعران سبک هندی معناگرا هستند، نه صورتگرا، و تمام کوشش آنها مضمون‌یابی و ارائه خیال خاص و معنای برجسته است. یعنی در شعر آنان مضمون تازه است، نه موضوع. طالب نیز این قالب را دستمایه برای مضمون سازی خود از هر چیزی در عالم طبیعت یا ذهن قرار داده است. باید به این نکته توجه داشت که طالب را نمیتوان شاعر متفکر از نوع خیام یا عارف وارسته از نوع عطار یا حتی مداحی پرورش یافته از گونه شاعران سبک خراسانی تلقی کرد، بلکه او تمام این موضوعات را صرفاً دستمایه مضمون سازی خش قرار داده است. در دیوان 23,000 بیتی طالب در کنار انواع قالب‌های شعر فارسی بیش از 700 رباعی دیده می شود که در حدود یک سوم آنها مضامین عاشقانه دارند. مجموعه رباعیات طالب دارای وسعت مضمونی است و با آنکه طالب شاعر عارف مسلک نیست، رباعی‌های با بنمایه عرفانی هم در دیوانش می توان یافت، ولی نمی توان او را شاعر عارف در معنای اصطلاحی آن در نظر گرفت. در اشعار عارفانه او آن روح عارفانه و آن جوش صوفیانه که در سروده های بزرگان عرفان ایران وجود دارد دیده نمی شود. اندیشه عرفانی در رباعیات طالب غالبا تکراری و تقلیدی است و نشان می دهد که در باور عرفانی او تجربه عملی وجود نداشته و شاعر این دسته از مضامین را صرفاً برای مضمون آفرینی و طبع آزمایی سروده است. در نتیجه عرفان او عرفان ساده و ابتدایی است و آن سوز و گداز عارفانه حافظ و مولانا و عطار در اشعار او دیده نمی شود. تصوف سنگر طالب برای مقابله با بدی هاست که گهگاه به آن پناه برده و روح آشفته خود را تسکین داده است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از طالب آمولی و رباعیات او صحبت میکنیم. با ما همچنان همراه باشید.
صدایم کن تا امان یابد آبری خسته در شب باران، صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران، از آن سوی خورشید از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن، تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیره
صدای باران نوای یاران به لحن تو نمیمانه سکوت شد کسی چون تو نمیخوانه.
یکی دیگر از مضامین رباعیات طالب عشق است که پربسامدترین مضمون در اشعار تمامی شاعران به شمار می رود. اما آنچه از بررسی رباعیات طالب برمی آید این است که نمی توان رد پای عشق حقیقی را در رباعیات طالب دید. رویکرد غالب شاعر در این سروده ها عشق زمینی است. در خوف و خطر بیاز ما طالب را، در فتنه و شر بیاز ما طالب را. در راه تو خار و خس کشیدن سهل است، در دادن سر بیاز ما طالب را. رباعیات خیام از دیرباز مورد توجه و تقلید شاعران بسیاری قرار گرفته است. تفکر فلسفی او و اندیشه هایش از جمله مباحثی است که با عنوان اندیشه های خیامی ذهن بیشتر نویسندگان و شاعران پس از او را درگیر کرده است. در رباعیات طالب نیز برخی از این اندیشه ها همچون اغتنام فرصت، خوشباشی، مرگندیشی، ناپایداری دنیا و حیرت دیده می شود. برخیز که سیر باغ را تازه کنیم و از نکهت می دماغ را تازه کنیم، مستانه به پای گلشن افتیم و سپس در گل نگریم و داغ را تازه کنیم. مفاخره، مدح و شکایت از روزگار نیز از جمله مضامین است که دستمایه طالب برای خلق مضامین نو در رباعی‌هایش قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت که فضای فکری طالب در رباعیاتش بسیار به اندیشه ها و افکار رباعی سرایان پیشین نزدیک است و او تمام مضامینی که شاعران مختلف در یکی از آنها سرآمد بوده اند را در شعر خود به کار گرفته و تلاش کرده است که با زبان متفاوت آن مضامین را بیان کند. دوستان و یاران همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشد.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. چیال دارین؟ خوب هستین؟ جانتان جور؟ خدا را شکر که آمادگی ای را دارین که همراه ما باشین، با مهر و با ما دلگرمی میتین. 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. قرآن و عطرت، تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند با نیت‌های خالص و دل‌های پاک از خداوند بخواهید تا شما را در روزه داشتن و تلاوت قرآن در ماه رمضان توفیق دهد.
قرآن و عطرت.
با نام و یاد یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان عزیز، در آیه 29 سوره مبارکه قمر در مورد گناه قوم ثمود آمده است:
فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر.
آنها یکی از یاران خود را صدا زدند، او به سراغ این کار آمد و پی کرد.
در این آیه فعل عقره به معنای پی کرد و کشت مفرد آمده و به یک نفر اشاره دارد. اما در آیه 65 سوره مبارکه هود، آیه 157 سوره مبارکه شعرا و آیه 14 سوره مبارکه شمس می خوانیم: فعقروها، یعنی قوم ثمود همگی با هم ناقه صالح را کشتند. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این مورد می فرمایند: شطور حضرت صالح را یک نفر از پای در آورد، ولی خداوند همه آن قوم را مجازات کرد، زیرا به کار او راضی بودند. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام می فرمایند: اگر کسی در مشرق عالم کشته شود و شخص در مغرب عالم راضی به قتل او باشد، در پیشگاه خداوند شریک قتل است. در زیارت عاشورا هم آمده: خداوند از رحمت خود دور کند کسانی که خبر شهادت حسین ابن علی را شنیدند و از این واقعه خوشنود شدند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
ممنونم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با بخش قرآن و اطرت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد شعبان عبدالعزیز صیاد و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شعبان عبدالعزیز صیاد در مساجد معروفی مثل مسجد الحسین علیه السلام و مسجد حضرت زینب سلام الله علیها تلاوت میکرد و هنگام تلاوت ایشان عده کثیری حتی در هوای سرد جمع میشدند تا از قرائت ایشان استفاده کنند. شیخ مصطفی اسماعیل ابوالعین شایشه و محمود علی‌البنا از جمله مشوقان شعبان عبدالعزیز صیاد بودند. استاد عبدالعزیز صیاد با کشورهای کویت، امارات، ایران، اردن، سوریه، عراق، اندونزیا، بریتانیا، فرانسه و آمریکا جهت قرائت قرآن کریم سفر کردند. استاد شعبان عبدالعزیز صیاد از جمله اساتیدی است که به شعائر صلات الفجر زیادی دعوت شده و به همین دلیل به ایشان لقب ملک الفجر یا پادشاه سحر را دادند. یکی از تلاوت‌های جاودان و ماندگار ایشان که در سال 1979 میلادی در مسجد حضرت زینب قاهره مصر اجرا نمودند، تلاوت سحرگاهی مربوط به آیات 55 تا 82 سوره مبارکه طه و در خصوص داستان حضرت موسی علیه السلام است که جزو تلاوت‌های فاخر و شاخص محسوب شده و استاد صیاد از همه دستگاه‌های موسیقایی که در تلاوت قرآن از آنها استفاده می‌شود در این تلاوت بهره برده است. فراز زیبا و معنوی از این تلاوت را می‌شنویم. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره صف نام دیگرش سوره الحواریین می باشد. این سوره را به این دلیل صف نامیده اند که در آیه چهارم آن به صف جهادگران اشاره شده است. این سوره را سوره حواریون و سوره عیسی علیه السلام نیز نامیده اند، چرا که آیه آخر آن درباره آنان سخن می گوید. حواریون به 12 یار حضرت عیسی علیه السلام گفته می شود. قرآن کریم در 4 آیه از تعبیر حواریون استفاده کرده که همه آنها اشاره به شاگردان خاص حضرت عیسی علیه السلام است. بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام، حواریون را با این نام خواندند چرا که خود را از گناه و آلودگی پاک کرده و برای پاک کردن دیگران نیز با پند و نصیحت می کوشیدند. در حالی که برخی گمان می کنند که حواریون به دلیل آنکه شغلشان شستن لباس بوده و چرک و آلودگی را از لباسها می زدودند به این نام خوانده شدند. تعبیر حواریون برای یاران نزدیک پیامبر اسلام نیز استفاده شده است. بر اساس انجیل، حضرت عیسی علیه السلام حواریون را رسولان خود معرفی می کند و در این راه نصایح بسیاری به آنان می کند و به آنها قدرت می دهد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند.
Allah, 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 Allah.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 12 تا پایان سوره بروج با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد.
سلام صاحب العرش.
إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هل أتاك حديث الجنود.
يا سيد
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود.
يا سلام
بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا پایان سوره بروج بود با صدای استاد کامل یوسف بهتیمی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
شنونده عزیز و نازنینی که خودشان را اکرم ثابتی معرفی کردند از مشهد نوشتند که ماه رمضان بهار قرآن است، پس باید به دامان سبز این بهار پناه ببریم و دامن این شکوفه بچینیم. در این ماه باید از نو با قرآن تجدید بیعت کنیم.
رمضان ماه عبادت، فرصت بند شدم. رمضان ماه عبادت، فرصت بند شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کند شدن. رمضان شوق اطاعت، از گناه کند شدن. رمضان بهار روح و به خدا پیوستم. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدم. رمضان شوکت زیبایی و زیبنده شدم.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم و هشتم سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، اگر به این حقیقت یقین دارید به الله و پیامبرش ایمان بیاورید.
لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين.
هیچ معبودی به حق جز او نیست، زندگی میبخشد و میمیراند، پروردگار شما و نیاکان شماست.
از باورهای نادرست مشرکان این بود که برای آسمان و زمین و پدیده‌های طبیعی چون باد باران به خدایانی اعتقاد داشتند و به گونه‌ای نمادهای آن خدایان را می‌پرستیدند. اما این آیات بر همه این عقاید ناصحیح خط بطلان می‌کشد و تأکید می‌کند که مدبر امور جهان و پروردگار عالم هستی همان آفریدگار همه موجودات است که یکی بیشتر نیست، لذا معنا ندارد که کسی جز او مورد پرستش قرار گیرد. اگر کسی در پی آن است که در مورد خداوند به یقین برسد، روشنترین و یقینی ترین دیدگاه درباره او یکتایی و بی همتایی اوست، چرا که آثار و نشانه های یگانگی و